أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این لحظات و دقایقی که با هم می نشینیم و به یاد و محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت برای دوستانشون آرزو می کردند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب میریم سراغ بحث مصباح الهدی که دیگه خب مدتی این مثنوی تأخیر شد. در بحث دنیا و آخرت بودیم، صفحه 147 آخرین فراز صفحه. این که قرآن فرموده است باید کم بخندند و باید بسیار بگریند، معنایش این است که جایی که در آن هستند یعنی دنیا جای خوبی نیست، چون قرآن فرمود فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، کم باید بخندن، زیاد باید گریه کنن. خب آدم جایی که خوشه، جایی که جای خوبیه، که دیگه بر چی گریه کنه؟ میخنده از شادی. خود این میرسونه که بنابراین این جایی که الان اینا هستن و داره بهشون امر میشه که زیاد گریه کنید، کم بخندید، جای خوبی نیست. جای خوبی نیست. دنیا جای خوبی نیست. دنیا اینقدر پسته که تو احادیث داریم که خدا حتی یک نظر به دنیا ننداخته از شدت پستی دنیا، یک نگاه به دنیا ننداخته است، اینقدر پسته. و باز تو حدیث داریم که اگر دنیا به اندازه یه بال مگس پیش خدای متعال ارزش داشت، خدا یک قطره و یک جرعه آب از دنیا نمیذاشه کافر بنوشه. ولی به خاطر بی ارزشی مطلق دنیاست که میبینی چجوری کرور کرور از دنیا به کافرها و به فاسقا و به اشقیان میده. خود به خاطر بی ارزشیه، به خاطر نامطلوب بودن دنیاست، چیز بی ارزشیه، چیز پسته. پس دنیا چیز خوبی نیست، ارزش وجود ما نیست دنیا که ما بخوایم وجودمون رو هزینه کنیم برای رسیدن به دنیا. تو احادیث داریم فرمودن لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرها، فرمودن برای جانهای شما قیمتی جز بهشت نیست، به غیر بهشت نفروشید جان خودتون رو. حتی از این بالاتر حدیث داریم لیس لابدانکم ثمن الا الجنه، برای بدنهای شما قیمتی جز بهشت نیست و به غیر بهشت نفروشید بدنهاتون رو. البته این دوتا بهشت با هم فرق میکنه ها، بهشت بدن جنات تجری من تحت الانهار و نمیدونم هورون اینون که امثال لولو المکنون و نمیدونم، اما جنت روح چیه؟ جنت جان چیه؟ اون جنت لقائه، اون جنت لقائه، جنتیه به تعبیر سوره فجر. فرمود فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. به چی گفت؟ به نفس گفت، گفت یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این جنتی غیر اون جنات تجری من تحت الانهاره. و میدونید بنا به نقل این سوره سوره الحسین علیه السلام نام داره، سوره فجر دیگه، و این آیات هم تو اون لحظه که ابو عبدالله الحسین علیه السلام دیگه آخرین دقایق عمر ظاهری شریفشون رو تایی می کردن، این خطاب از عالم بالا آمد برای حضرت عبدالله که یا ایتها النفس المطمئنه ای نفسی که به آرامش رسیدی، این طوفان عظیم کربلا کوچکترین موجی در روح و جانتو نیفکن، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، برگرد به سوی پروردگار خودت در حالی که هم تو خوشنود از اویی، هم او راضی و خرسنده از توه. فدخلی فی عبادی فدخلی جنت، در جمع بندگان خاص من وارد شو، چون عبادی غیر از عباد اللهه، عبادی غیر از عباد الرحمنه. اینا نکات لطیفیه ها. یه جا قرآن عباد الرحمن رو توضیح میده، میگه عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، نمیدونم چنین و چنان. این عباد الرحمنن، عباد الرحیم حسابشون غیر عباد الرحمنه ها. یه دم عباد الله هن، دقت کردین؟ اما اینجا میگه فدخلی فی عبادی، اینجا دیگه هیچ تعیین اسمی نداره. البته این بحث بحثه نسبتا وسیعی، اگه بخوام واردش بشم، ذات به خودی خود هیچ اسمی نداره، اسم از تجلیات ذاته، مقام خود ذات مقام لا اسم له و لا رسم له، مقام لا تعینی مطلقه، غیب مطلقه، انقاء مغربه، هیچ نمادی، هیچ نمودی، هیچ تجلی اونجا نیست، هیچ خبری نیست درش، اسمی هم اونجا نیست. دقت کردیم؟ لذا اون هویت مطلقه حسابش فرق میکنه با مقام اسماء و صفات. تو مقام اسماء و صفات بله عباد الله داریم، عباد الرحمن داریم، اما اینجا فرمود فدخلی فی عبادی، هیچ اسمی رو حائل قرار نداد. خب در عباد خاص خودم، اونایی که به عبودیت محض و مطلق رسیدن، از افق اسماء و صفات هم عبور کردن. حالا ای حال، پس دنیا جای خوبی نیست که گفتن زیاد گریه کنی و کم بخندی. انشالله از دنیا بیاییم بیرون، و وقتی از دنیا اومدیم بیرون، اون وقتی اصلا جای گریه نیست که، یک سر شادی و خنده است. حالا اینم که میگم از دنیا بیایم بیرون، نه اینکه حالا مثلا بمیریم و خاکمون کنن و مثلا، نه، به موت نائل بشیم، بحث موت رو کردم دیگه. یعنی از تعلق و خیرگی و دلبستگی به دنیا انشالله نجات پیدا کنیم، اینجوری بیایم بیرون، از رحم دنیا بیایم بیرون، بند نافمون رو که به دنیا گره زدن، این بند ناف رو قطعش کنیم، بیایم بیرون، متولد بشیم. وقتی متولد شدیم، ولو ظاهر بدنمونم داره بین مردم دنیا میاد و میره، ولی دیگه تو دنیا نیست، دیگه تو دنیا نیست. لذا فرمود در بهشت حزن و گریه نیست، تو بهشت حزن و گریه نیست. تو دنیا فرمودن زیاد گریه کنید، تو بهشت که رسیدید دیگه اونجا چه گریه؟ گریه نیست، اونجا حزن راه نداره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا اینجوری هست. فرمود ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. اونجا همش بشارته، همش شادمانیه، جا حزن راه نداره دیگه. حتی لا یحزنهم الفزع الاکبر، حتی فزع اکبر اونها رو محزون نمیکنه. اونجا شادی مطلقه، اونجا شادیه که در برابرش غم نیست. شادیای دنیا در برابرش غمه، یه دقیقه میخندیم دقیقه بعدش گریه داریم، یه دقیقه خوشحالیم دقیقه بعدش غمگینیم. شادی های دنیا روبروش غمه، اما شادی آخرت یه روبروش غم نیست، یه شادیه که غم در برابرش نیست، یه حیاتیه که موت در برابرش نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خدا عرض کرد اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. خدایا مصیبت ما را در دین ما قرار نده. یعنی اگه قرار صدمه ای بخوریم، به جسممون بخوره، به جانمون بخوره، به مالمون بخوره، به آبرومون بخوره، به زن و بچه‌مون بخوره، به خون زندگیمون بخوره، به هر چی بخوره بخوره، اما به دینمون ضربه نخوره، مصیبت ما رو در دین ما قرار نده، لطمه به دین ما نخوره، اصابتی به دین ما نکنه. این دعایی که در شب نیمه شعبان وارد شده از پیغمبر اکرم، خیلی دعای زیبایی است. اون دعای سه تا فرازش اینه، برید اون دعا رو نگاه کنید حتما، خیلی دعای قشنگی، خیلی قشنگی دعا. پس اول اینکه خدایا مصیبت ما رو تو دین ما قرار نده، هر چی قرار دنیای ما مصیبت پیش وارد بشه بشه عیبی نداره، اما دین ما بهش اصابت نکنه لطمه. بعد فرمود ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا، و دنیا را هم و هدف بزرگتر ما و سرحد و نهایت علم ما قرار نده. یعنی خدایا یه جوری نشه که اون بزرگترین خواسته‌ای که تو زندگی ما مطرحه، تو وجود ما مطرحه، یه خواسته دنیایی باشه. یه جوری نشیم، جوری نباشیم که چیزی بالاتر و بزرگتر از دنیا رو نفهمیم، نشناسیم. مبلغ علم ما یعنی اون نقطه‌ای که بالغ میشه و میرسه علم ما بهش، دنیا نباشه که دیگه نتونیم بالاتر از دنیا رو بفهمیم. یه جوری بشه معرفت ما که به افق‌های بالاتر از دنیا راه پیدا کنیم، فهم ما اینقدر کوتاه نباشه که جز دنیا رو نفهمیم، و همت ما اینقدر کوتاه نباشه که بالاتر از دنیا خواسته این نداشته باشه. ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، و کسی را که بر ما رحم نمی کند بر ما مسلط نگرد. خوی دعای خوبیه، دعای قشنگ. انشاءالله اینجوری بشیم، جوری باشیم که نگرانیمون، نگرانی اصلیمون از این باشه که نکنه دینمون لطمه ببینه، دغدغه خاطرمون اینجا باشه، جای دیگه نباشه، و همتمون هم همت بلندی باشه. گفت همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. همتمون پست نباشه که بزرگترین خواسته زندگیمون خواسته دنیا بیشه. فهممونم اونقدر کوتاه نباشه که جز همین چیزای مادی، چیزای نفسانی، چیزای شهوانی، چیزای نمیدونم طبیعی، این چیزای حیوانی، جز اینا خواسته ای نداشته باشه. و از اون طرف هم کسی رو که به ما رحم نمی کنه به ما مسلط نکن. کسی رو که به ما رحم نمی کنه به ما مسلط. بزرگترین دشمنی که به آدم رحم نمی‌کنه نفس انسانه. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبه. دشمنترین دشمن تو نفس توست که در خانه توست، دشمن درونی توست، بین دو پهلوی تو، در درون توست. این دشمنترینه. یک سر سوزنم بهت رحم نمی‌کنه. یک سر سوزن رحم. دشمنترین دشمنه. خدای نفس رو بر ما مسلط نکن. لا تسلط علینا من لا. دشمنی که به ما رحم نمی کنه شیطانه. قرآن فرمود که عدو لکم، دشمن شماست شیطان، به شما رحم نمی کنه. خدای شیطان رو به ما مسلط کن. دشمن های ظاهری بیرونی هم داریم، ظالمین، اشقیا، کفار، اینا هم خدای اونی که به ما رحم نمی کنه به ما مسلط نکن، در درون و در بیرون، در درون و در بیرون. خب حالا فرمود چی؟ فرمود اگر هم عمده ما آخرت باشه، ها، دنیا نباشه، هم بزرگتر ما، خواسته بزرگتر ما، آرزوی بزرگتر ما دنیا نباشه، اون چیزایی که اون طرف دنیاست، پشت دنیاست که بهش میگیم آخرت، باطن عالمه، ملکوت عالمه، غیب عالمه، هر چی میخواید بهش بگید دیگه. اگر هم عمده ما آخرت باشد، کفه ترازوی آخرت ما سنگین میشود و پایین میرود. قدیما بود دیگه، یادم بچه کوچیک که بودیم تو همین کوچه خیابونای تهران، این میوه فروشا فصل میوه که میشد دندونه، طالبی، خربوزه اینا بار و الاغ میکردن میآوردن تو کوچه ها میگشتن و میفروختن. بعد ترازویی که باش میکشیدن یه چوبی بود، وسط این چوبه یه حالا بندی داشت، حالا تناب بود یا چرم بود هرچی بود، تو سر این چوب هم تسمه های آویزون بود، به اون تسمه ها انتهاش دو تا کسبه بود، یه طرف جنس رو میذاشتن یه طرف وزنه رو، بعد دسته اون چوبو میگرفتن بلند میکردن از زمین دو تا کفه رو، و معلوم میشد که حالا اینا هم وزنن، این وزنه و اون جنس، یا اینکه یکی از این دوتا سنگین داره. حالا وجود انسان هم مثل اون ترازوه، خود قرآن هم تشبیه به ترازو کرد دیگه. حالا این ترازو اگر یکی از دو کفه سنگین تر از دیگری باشه چی میشه؟ وقتی که بلندش میکنن اون کفه سنگین هی میره پایین، اون کفه سبک میاد بالا، این هی میاد پایین میره، اون میره بالا، همینجوری میره 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 تا چی؟ تا اون چوب ترازو از حالت افقی تبدیل میشه به حالت عمودی. خب اون کفهی که رفت بالا چی میشه؟ رفت وقتی کاملا بالا چپه میشه، هرچی توشه میریزه خالی میشه. حالا اگر دو کفهی که تو وجود ما هست، یک کفه خواسته های دنیوی، یک کفه هم خواسته های اخروی، اگر کفه ترازوی خواسته های معنوی، باطنی، اخروی، ملکوتی، حالا به هر تعبیری بگید، این کفه در وجود ما سنگین تر باشه چه اتفاقی میفته؟ این کفه سنگینه میاد پایین، اون کفه سبکه که خواسته های دنیوی میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا، تا به یه نقطه میرسه که اون کفه که رفته بالا چپه میشه و خالی میشه هرچی توشه. یعنی خواسته های دنیوی کلن از قلب ما رخت میبنده، تنها خواسته وجود ما میشه اون خواسته های معنوی و باطنی و الهی و ملکوتی و اخروی. لذا فرمود چی قرآن؟ فرمود فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. فرمود کسی که موازین او، وزنه های او سنگین بشه، اون کفه در واقع اعمال صالحش، کفه آرزوهای بلندش، کفه افکار متعالیش، کفه نیات پاکش، کفه عقاید حقش، این کفه خوبی ها سنگین تر بشه چیه؟ فهو فی عیشت راضیه. آن کسی که کفه عملش سنگین باشد در زندگی پسندیده ای خواهد بود، یعنی روزگار دوست داشتنی خواهد داشت، روزگار پرسند کننده ای خواهد داشت، فی عیشت راضیه. بعد فرمود سعی کنید ولو کمی هم شده همتتان به آخرت بیشتر از دنیا باشد. لاقل یه ذره، یعنی 50-50 نباشیم، خدای نکرده اون طرفی که نه نداریم الحمدلله، هی کسی اون طرفی بود اینجا پیداش نمیشد، کجا اینجا دنیا نمیدن به کسی، اینجا هرچی دنیا هم دارید ازتون میگیرن، بیرین اینجا دقت میکنید، حال میگیرن نه صورت ظاهری میگیرن، ولی خب میبینید که میگیرن دیگه، که دیدید که خودتون هم فهمیدید از وقتی سر کلتون اینجا پیدا شده، خلاصه کار کاسبی دنیایی یه خود شغل شده، یه خود نمیدونم جنبه های خلاصه مادی و یعفا شغل شده، خدا مخصوصا این کار کرده، حالا لطف خدا میخواد ما رو جدا کنه از ما، میگه بزرگمون کنه انشاءالله، تا کی از این بند ناف دنیا میخواییم خون بخوریم، ببریم دیگه انشاءالله اون غذاهای بلنده معنوی و الهی در انتظار ماست، خان بزرگ کرم الهی در انتظار ما، تا کی سر این سفره بشیم. در حال فرمود سعی کنید و لااقل یه خود بیشتر باشه. حالا کفه دنیا که انشالله سنگین تر نیست، چون اگه پناه میبریم به خدا، کسی کفه دنیا درش سنگین تر باشه چی میشه؟ کفه دنیا میاد پایین، کفه آخرت میره بالا و به یه جایی میرسه که کفه آخرت واژگون میشه و خالی میشه. یعنی وجود او از خواسته های معنوی و اخروی کلا خالی میشه و یک پارچه دنیا طلبی میشه. این آدم این که پناه به خدا، این شقاوته. بعضیام 50-50، یعنی دو کفه با هم متعادله. این آدمان وضعیت نگران کننده ای دارن، مگه اینکه لطف خدا شامل حالشون بشه. یه جوری خلاصه ولو شده یه گرم اون کفه رو به چربونه، کفه اخروی رو. اما آدمایی که کفه آخرت، خواسته ها و آرزوها و همت های اخروی درشون سنگین تره، اینا خوش فرجامن، خوش عاقبتن. لذا فرمود سعی کنید ولو شده یه خودم که شده ها، همتتون، اهتمامتون، تشنگیتون، رغبتتون، خواستتون نسبت به حقایق معنوی و اخروی بیش از خواسته های مادی و طبیعی و دنیوی و حیوانی و نفسانی باشه. حالا اینم شاید نفته بدی نباشه دیگه پیش اومده، همینجا بگم براتون. بعضی از دوستای ما که حالا میافتن تو مسیر معنویت و مسیر تهذیب نفس و همسالی حرفا، خب گاهی اوقات که یه خطایی ازشون سر میزنه خیلی کلافگی از خودشون نشون میدن، خیلی کلافگی از خودشون نشون میدن. نه آقا، ما آدم بشون نیستیم، آب تو آبم میکوبیم، خودمونو مسخره کردیم، اونایی که خوبن هستن از یه جنس دیگر. ببینم بعد از این همه وقت ببینید دیدی من چه گناهی به دستم جاری شد، چه خطایی به دستم جاری شد، مایوس میشم. ببینید گفتم براتون این کفه کم کم میاد پایین، اونم کم کم میره بالا، تا وقتی که کاملا این کفه خواسته های اخروی به پایین ترین نقطه نرسیده که کفه های خواسته های دنیوی به بالاترین نقطه برسه و واژگون بشه و وجود ما خالی بشه. بالاخره دنیا طلبی هم تو ما هست، محبت دنیا هم تو ما هست، محبت دنیا هست، محبت خدا و اولیاء خدا هم هست. منتها محبت خدا و اولیاء خدا قوی تر از محبت دنیا هست، اما محبت دنیا هم هست. حب و دنیا رأس و کل خطیه. لذا تا وقتی محبت دنیا هست خطا هم ازت سر میزنه، غیر مترقبه نیست. انتظار اسمت نداشته باش روز اول از خودت، البته تمام همتتو به خرج بده که گناه نکنی، ولی بدون اون ماده اصلی گناه که محبت دنیاست تو وجود تو هست. طول میکشه، مسیر سلوک هم همینه دیگه. مسیر سلوک همینه که این کف اخرویه بیاد پایین، کف دنیویه بره بالا. این تمام مسیر سلوک همینه تا یه جایی بشه که کف دنیا واژگون بشه و وجود تو از خواسته های دنیوی کلن خالی بشه و یک سره خدا خواهی بشه و خداجویی و عشق به خدا. لذا تو این فاصله ممکنه یه خطایی هم از آدم سر بزنه دیگه، چون سرچشمه خطا که محبت دنیاست، ولی کمه، ولی هست تو وجود. دقت کردین؟ انشالله میرسه یه روزی اگر این خواسته های معنوی و اخروی بزرگتر باشه، بیشتر بشه، ولی 1% بیشتر بشه، یعنی 49% بشه خواسته دنیوی، 51% بشه خواسته اخروی، بالاخره یه روزی میرسه به جایی که دیگه گناهی هم ازت سر نزنه، خطایی هم سر نزنه، یعنی اون کفه محبت دنیا کلا خالی بشه انشاءالله. ولی خب تا اونجا برسی زمان میبره دیگه. موضع نظر حتی حالا قلب و نیت و توجه شما. اگر توجه قلبی و اقبال شما بیشتر به اوست و بیشتر قلب شما را محبت حق تعالی گرفته است، شما طالب خدایی. کفه ترازو هر طرف سنگین شد تا آخر پایین می رود. اگر بیشتر توجه قلبی شما به دنیاست، شما اهل دنیا. داشتن یا نداشتن دنیا هیچ مهم نیست، علاقه و توجه دلبستگی به دنیا خیلی مهمه. لذا توجه به دنیا دنیاست، یعنی اون دنیای مذموم این خونه نیست، این نمیدونم ماشین نیست، این غذا نیست، این لباس نیست، این زن نیست، این بچه نیست، این شغل نیست، این هیچ کدوم از اینا دنیای مضمون نیست. اینا نعمتهای خداست، نعمتهایی که به خاطر اینها ما موظفیم شکر الهی رو به جا بیاریم. اینا چیز بدی نیست که آدم بابت چیز بد که تشکر نمیکنه که. اینا نعمتهای ارزشمند خداست. پس اون دنیای مضمون چیه؟ اینه که جوری خیره اینا بشی، جوری دلباخته اینا بشی، جوری شیشتونگ حواست بره سراغ اینا که دیگه خدا رو نبینی، دیگه آخرت رو نبینی. دنیای مضمون توجه شماست، خیره شدن شماست، که این توجه و خیره شدن هم ناشی از چیه؟ ناشی از محبته. چون آدم یکی سیگه خیلی دوستش داره، شیشتونگ حواستش بلونه. وقتی آدم خیلی دنیا رو دوست داشته باشه، خیره میشه به دنیا، خیره هم که شد به یه چیزی دیگه چیزای دیگه رو نمیبینه، دیگه خدا رو نمیبینه، آخرت رو نمیبینه. دقت کردین؟ بنابراین اون جای مهم تو وجود ما که مورد توجه خدای متعاله، موضع نظر حق تعالی، قلب و نیت و توجه ما، اونجا رو درستش کنیم. البته باز اینجا بگم عزیزان من، این حرف رو باز توی کتاب سر هر توضیح دادم، دوچار بدفهمی نشین. این که گفتن اصل نیته، اصل دله، اصل باطنه، خدا به دلهای شما نگاه میکنه، ها؟ ای به این معنا نیست که خب پس ظاهر در جوری باشه عیبی نداره. مثل بعضی از این صوفیای آوکی دیگه یعنی آقا دلت پاک باشه، حالا ظاهر مهم نیست که، ها؟ چجوری دل میتونه پاک باشه ظاهر آدم ناپاک باشه؟ گفت از کوزه همان برون تراوت که درونست. چجوری میتونه دل من شیشتونگ عاشق خدا باشه ولی بدن من شیشتونگ دنبال دنیا به دوه؟ نمیشه یه همچی چیزی. بله، اصل دل، اصل نیت، اصل توجه انسان. منطقه اگر اون نیت و توجه و دلبستگی به خدا تعلق بگیره، ظاهر آدم هم دنبال دل آدم راه میفته. به هر حال آدم اگر توجهش، خواستش، محبتش به سوی آخرت باشه، اهل آخرت. ولو همینجا نشسته الان، ولی اهل آخرت. و اگر خدای نکرده توجهش و خواستش و همتش و نیتش و دلبستگیش به دنیا باشه، اهل دنیاست، ولو بازم همینجا نشسته باشه. یعنی بستگی داره ما کجا، یعنی باطنمون کجاست، توجهمون به کجاست، به کجا توجه داره. توجهمون به خداست. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. مثل ابراهیم خلیل گفت خالص، فقط شیشتونگ توجهم به خدا. یا نه خدای نکرده توجهمون به غیر خدا هست، برای توجهمون هر جا هست همون جایی. یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.